بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم محقق نعیمی اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه جمع عرفی رو در دو مورد منحصر کردن، یکی موارد نص و ظاهر که حالا ازش تعبیر میکنیم به نصوصیت، دوم هم موارد ازهر و ظاهر که ازش تعبیر میکنیم به ازهریت. اون وقت برای نصوصیت 5 مورد رو آمدن مطرح کردن. اولین موردی که از موارد نصوصیت مطرح کردن میفرمان اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر و کان نصا فی مدلوله قطعیت دلاله. اگر احد الدلیلین خاص باشه، علاوه بر این که خاصه نص در مدلولش باشه و قطعی و دلاله باشه، اینجا یوجب و تصرف العام ورودن او حکومتن، این موجب تقدیمش بر عامه. یعنی می فرماند یکی از موارد نصوصیت اونجاییست که یک عامی و یک خاصی داریم، این خاص عنوان نص رو داره، اگر هم دلالتش هم سندش هر دو قطعی باشه ورود بر عام داره، اگر دلالتش قطعی باشه سندش ظنی باشه حکومت داره. و این بحثش رو ما قبلا مفصل در همین بحث عام و خاص در بحث تعارض مطرح کردیم، دیگه لازم نیست این بحث رو اعاده بکنیم. علایاله می فرمان یکی از موارد اینه. حالا ببینید در باب خود عام و خاص این اختلاف وجود داره که آیا خاص من حیث و انه خاصون مقدمه بر عامه، یا من حیث و انه ازهر مقدمه بر عامه، یا من حیث و انه ناسون ناس با ساد. حالا روشنه که اگر در یک جا خاص نستم باشه، یعنی در مدلولش نسته و دلالتش دلالت قطعیه، این از موارد تعارض که نیست، مواردی است که میاد نص بر ظاهر مقدم میشه. عام ظهور در عموم داره، خاص عنوان نص رو داره. کسانی که میگن خاص از باب نص بودن یا از باب ازهر بودن مقدم میشه، میگن خاص من حیث و انه خاص مقدم نمیشه. ما موارد رو باید بررسی کنیم. اگر در یک موردی خاص از هر باشه یا خاص نص باشه، این مقدمه بر عام میشه. خب این بحث عام و خاص رو ما خیلی مفصل قبلا بحث کردیم، این رو دیگه نیاز به دنبال کردن درش نمیبینیم. نه، ما ملاکمون قرینیته، نه نظر ما اینه. این نه اذا کان نصلا، یعنی بعضی از موارد داریم خاص دلالتش قطعیه دیگه. خیلی خوب، حالا نه، حالا در اونجایی که نصه مسلم نیسون نه نصون که مقدمه، ایشون این روز نصوصیت آورده. ما نظرمون اینه که خاص من حیث و انه خاصون قرینیت دارد عرفن برای تصرف در عام. نه، ما کاری به ازهریت و نص بودن و اینها رو مبنایی که ما اختیار کردیم به این کاری نداریم اصلا. اینو قبلا بحث کردیم خیلی. ببینید این عرض شود که کلام شیخ رو مفصل گفتیم، کلام ناهینی رو مفصل گفتیم، اونجوری که مراجعه بفرمایید بحث ها عرف قرینه قرار میده، نه از حریه، همین خاص بودنش، خاص بودنش در نزد عرف قرینه است برای تقدیم بر آن. نه نمیدونه، یعنی ما به نظرمون از این جهت نیست. عرف میگه اگر یه عام میداریم یه خاص، ولو در ظهور با هم مساویان باشن، این خاص من حیث و انه خاص قرینه است برای تصرف در آن. بله بله، این قرینیت عرفی، این قرینیت عرفی، نه ربطی به جمع عرفی نداره، نه ربطی به عرف نداره، نه. ببینید گاهی ولذا گفتیم گاهی اوقات یه قرینه قرینه عرفیه، گاهی اوقات یه قرینه قرینه عرفیه. اینا رو مخلوط نکنید آقای محمودی. ما اونجایی که گفتیم این دلالتش از هر از اونجا ربطی به عرف نداره، اونجا کاری به عرف نداره. ناهینی میگه حالا اگر یه خاصی ناس باشه و دلالتش قطعی باشه، خب اینجا دلالتش قطعیه، این قطعی بودن دلالت و نص بودن سبب میشه که از موارد نصوصیت بشه. اونی که ما بهش رسیدیم این است که در عام و خاص، خاص عرفن قرینه است برای تصرف در عام. بحث اینجا همیشه اینجور بحثا که پیش میاد، این 3-4 تا مثال از کنار حرم بیاریم. از کدوم قسمت حرم؟ اینجا کنار حرم نیست میگه؟ نه عرض کردیم. ببینید ما دیروز هستی نداشتی شما؟ نه دیروز بودید و نبودید. نبودید شما دیروز. نه ما قبلا چرا مثال هم زدیم دیروز، بعد بعضی از مثال ها رو ذکر کردیم. خب بفرمه. محکوم چی؟ خب همین که میفرمایید وقتی، خب دیگران هم دارن این رو که محکوم به لسان خودش لا یبین موضوعه، دلیل حاکم، یعنی اون دلیلی که آمده تبیین موضوع میکنه، خب میشه قرینه برای اون دیگه. کدوم معیار پیاده نمیشه؟ نه کدوم معیار میفرمایید؟ قرینیه؟ خب اونا که میگن حکومته میگن تصرف موضوعی میکنه. چرا؟ چرا؟ ساکته. یعنی چرا؟ محکوم نمیگه که این موضوع، نمیگه این ربا کجا موجوده کجا موجود نیست، میگه حرم الربا. اما این میاد میگه لا ربا بین الوالد و الولد، تبیین موضوع میکنه. حالا شما خیلی خوب، در عدل لبی اختلافه که اصلا آیا حکومت منحصر به دلیلین لفظیین ناینی و شیخ و امام و اینها این نظر رو داره، ولی ما نظر رو میبود که نه، حکومت منحصر به دلیلین لفظیین نیست. او اختلاف مبنایی داریم در اینکه آیا حکومت، آقایون که اصلا میگن در غیر دلیلین لفظی اصلا حکومت رو نداریم، اصلا فقط بین دو دلیل لفظیه. خب حالا اونی که مهمه، فرض دومه که تازگی داره، یعنی بحث عام و خاص رو ما مفصل، خیلی هم مفصل بحثش رو کردیم، صور زیادی داره، کدومش وروده کدومش حکومت، ناینی کلامی داره و خود مرحوم شیخ در رسائل مباحث زیادی در همین بحث تعارض داره در مورد عام و خاص. ما بعد از اینکه حکومت رو معنا کردیم و فرقش رو با عام و خاص خواستیم ذکر کنیم، اقسامش رو همه رو بحث کردیم و بررسی کردیم. مورد دوم از موارد نصوصیت، ناینی میگه که اگر برای احد الدلیلین قدر متیقن در مقام تخاطب باشه. این قدر متیقن در مقام تخاطب موجب نصوصیت می شود، موجب می شود که اون دلیل نسبت به قدر متیقن نسب شود. بعد توضیح میدن، میگن ما گرچه با مرحوم آخوند اختلاف داریم، آخوند میفرماد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق، نمیگذاره اطلاق منعقد بشود. اما ایشون میفرماد گرچه این عرض میشود که ما قبول نکردیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مانعیت داشته باشه، مانع نیست، اما نصوصیت دارد، دلیل را نسبت به خودش نفس میکنه. مثال میزنن، میفرمان اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعدم گفت لا تکرم الفساق، نسبت بین این دوتا چه نسبتیه؟ عام خاص من وجهه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. بعد میفرماید ما میدانیم، یعنی عبد و مولا میدانند که مولا نسبت به عالم فاسق شدید البغض و شدید الکراهه است. اصلا نمیشه اسم عالم فاسق رو جلوش آورد. خب بین متکلم و مخاطب این قدر متیقن در مقام تخاطب الان وجود داره، یعنی غیر از اکرم العلماء ولا تکرم الفساق یک قدر متیقنی هم هست که لولا دلیلین، اگر اینام نبود، عبد و مخاطب می داند که مولا نسبت به عالم فاسق شدید البغضه. وقتی این چنین شد، میگم آقا پس لا تکرم الفساق نسبت به عالم فاسق نصوصیت داره. نائینی می فرماد ما نمیایم بگیم این معناش عالم فاسقه، مانع از اطلاق نمیشیم. لا تکرم الفساق یعنی فاسق را مطلقا، چه عالم چه جاهل، اکرام نکن. الانم نمیایم بگیم این اطلاقش از بین رفته، اطلاقش موجوده، ولی به قرین به خاطر این قدر متیقن در مقام تخاطب میگیم این لا تکرم الفساق نسبت به عالم فاسق نصوصیت دارد. وقتی نسبت به عالم فاسق نصوصیت پیدا کرد، میگیم این لا تکرم الفساق نص در عالم فاسقه. از کجا میگیم نص؟ به خاطر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطبه، به خاطر اینکه مخاطب میداند که مولا نسبت به عالم فاسق شدید البغضه، در نتیجه این نص است و بر اون اکرم العلماء مقدم میشه. اکرم العلماء ظهور دارد، چه عادل باشه چه فاسق اکرام کن، عالم و اکرام کن، چه عادل چه فاسق ظهور داره. این نص در حرمت اکرام عالم فاسقه. پس اینم از موارد نصوصیت است که بر اون ظاهر مقدم میشه. پس نائینی میفرماد یکی از موارد نصوصیت وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. چرا؟ از که دو تا دلیل داریم، یک دلیل مولا میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم الفساق. نسبت بین این دوتا چیه؟ عام و خاص من وجهه. خب ماده اجتماعشون عالم فاسقه، اکرم العلماء ظهور دارد عالم فاسق و اکرام کن، لا تکرم الفساق ظهور دارد در حرمت اکرام. مونتا بعد از این که میگیم این قدر متیقن وجود داره، یعنی مفروض میگیریم بین المخاطب و المتکلم، که مخاطب میدونه مولا اصلا نمیشه اسم عالم فاسق و جلوش آورد. پس این لا تکلم الفساق میشود نص در حرمت عالم فاسق و مقدم میشود بر اون ظاهر در اکرم العلماء و او رو تخصیص میزنه. چی های سیادین فرمونه؟ احسن دومالا یکی از اشکالات ایست که در کلمات امام هم وجود داره، الان عرض میکنه. تعارض داره دیگه، در ماده اجتماع چه کار کنیم؟ اگر بگیم، اگر شما این نصوصیت رو بگذارید کنار، میگید در ماده اجتماع اکرم العلماء ظهور در وجوب دارد، لا تکرم ظهور در حرمت داره، تعارض میکنن با هم، با هم تعارض میکنن. بله؟ نه، انقلاب نسبت در جایست که شما دلیل سومی در میون باشه. اینجا نه، انقلاب نسبت از اول میگیم آقای نسل در اینه، نسل در اینه تخصیص میزنه. عرض میکنم که اینجا امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اون چی که در کتاب معتمد الاصول جلد 2 صفحه 344 سه تا اشکال به مرحوم ناینی کرده. اشکال اولی که کردن میفرمایند که قدر متیقن در صورتی عنوان نصوصیت پیدا میکند که مسئله انصراف در کار باشه. اگر این لا تکرم الفساق انصراف به این مورد قدر متیقن پیدا کرد، این میشود نص. اما اگر انصراف پیدا نکرد، اینجا عنوان نص رو پیدا نمی کنه. به عبارت اخرى ما میخواییم بگیم خود لا تکرم الفساق به دلاله، چون نص و ظاهر از اوصاف دلالته، ما میخواییم بگیم این به دلالتهی نصون فی حرمت اکرام العالم الفاسق. و به امام میفرماید این کی میتونه به دلالتهی نص باشه؟ زمانی که بگیم آقا لا تکرم الفساق انصراف دارد به اکرام عالم فاسق، و اگر انصراف پیدا کرد، میفرمان اصلا دیگه تعارضی وجود نداره، از قبیل عام و خاص مطلق میشه. یعنی یه دلیل میگه اکرم العلماء، مثل این که از اول بگه لا تکرم العالم الفاسق، گفته اکرم العلماء، بعدم میگه لا تکرم العالم الفاسق، عام و خاص مطلقه. وقتی عام و خاص مطلق شد دیگه تعارضی وجود نداره. بله، ناینی البته همونجا داره در توضیح کلامش، ناینی میگه ما با آخوند همراهیم، در صورتی که یه قدر متیقن منشأ انصراف بشه جلو اطلاق رو میگیره. ناینی میگه، بله ناینی میگه، اگر ناینی هم داره این مطلب رو میگه، اگر یک قدر متیقنی موجب انصراف لفظ بشه، ما قبول داریم حرف آخوند رو که جلو اطلاق رو میگیره، اما اگر موجب انصراف نشه مانع از اطلاق نیست. حالا امام الان کاری به اطلاق و اینا ندارن، میگن در همین مسئله نصوصیت میگن اگر یک دلیل بخواد نفس در اون مدلول خودش باشه، این در صورتیست که انصراف به اون قدر متیقن پیدا کنه. اگر یه دلیلی بخواد در مدلول خودش، در قدر متیقن از مدلول خودش نفس باشد، باید انصراف پیدا بکنه. چی آقا؟ خیلی خوب، حالا احسنتم، اشکال درستیه. حالا ما به امام خواهی هم اشکال رو بکنیم. ببینید روشن شد اشکال امام؟ جواب همینه. بگیم شما تعجب از این فرمایشی که میفرمایید. ما یک دلیل داریم، این دلیل مطلق افرادی داره. مثلا شما بید وقتی میگه اکرم العالم، میگه آقا عالم مصادیقی داره، عالم فقیه داریم، عالم طبیب داریم، فیلسوف داریم و چی و چی. مثلا عالم به علم جفرم داریم. میگیم آقا حالا قدر متیقن از عالم، عالم فقیه، این همه قبول دارن این رو. ولی هیچ کس نمیاد بگه که این نفس در اون، این نفس در این انصراف به اون پیدا میکنه. انصراف یک مطلب دیگریه. قدر متیقن نسبت به او دلیل نسه، مثل همون مثالی که خودشون زدن در سلف الحمام که نسبت به اصل جواز نسه، چون قدر متیقنشه. یعنی ما میتونیم به کمک مرحوم ناینی بیاییم به میدان، بگیم آقا هر دلیلی نسبت به قدر متیقن خودش نسد، ولی اون که انصراف اونم نداشته باشه. انصراف دو طرف داره. این رو من توضیح بیشتر بدم. یک طرف این است که میگه این لفظ بر این دلالت دارد، طرف دیگرش این است که بر غیر این دلالت نداره. ما میگیم آقا اکرم العالم قدر متیقنش عالم فقیه، نفس در عالم فقیه هم هست، اما چون لفظ رو از غیر این بر نمیگردانه، میگیم انصراف معنا نداره. لذا این اشکال اول که امام فرمودن قدر متیقن در صورتی نفس است که لفظ به او انصراف داشته باشه، ما عرض میکنیم که چنین چیزی درست نیست. یه لفظ یه قدر متیقنی داره و اصلا حالا هر لفظی نسبت به قدر متیقنش نسته. وقتی دلالت بر صد تا فرد داره، اما یه فردی که از همه قوی تره، یعنی دیگه مسلم داخل در معنای او هست، این که دیگه تردیدی درش وجود نداره، پس نسبت به او میشه نس. نس یعنی قطعی. ما میتونیم بگیم اکرم العالم قطعا عالم فقیه رو میگیره، پس نسبت به او میشه نس. اما انصراف نیست. انصراف یعنی این لفظ عالم رو منحصر کند به فقیه، از غیر فقیه برگردانه. این اشکال اول درست است. بیایم سراغ اشکال دومشون. در اشکال دوم میفرمایند که علا تقدیر عرض کنم، مثلا معتمد الاصول مرحوم والدمون داریم عرض میکنیم، جلد دو صفحه 344 میفرمایند حالا ما تسلیم میشیم که قدر متیقن، این همون اشکالی که به دلیل جواب اولشون کردیم، گویا خود وجود شریفشون هم متوجه این بودن. فرمان حالا سلمنا که قدر متیقن برای اینکه دلیل نسخ در او باشه، نیازی به انصراف نیست. یعنی قدر متیقن مطلقا موجبه این است که دلیل استده و نصب باشه. اما اشکالشون به ناینی این است که شما چرا قدر متیقن در مقام تخاطب رو اومدید ذکر کردید؟ تخصیص قدر متیقن به قدر متیقن در مقام تخاطب میگن ما قبول نداریم، بلکه لفظ نسبت به قدر متیقن نص است مطلقا. میخواد این قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، میخواد قدر متیقن من حیث الوجود باشه، من حیث الاستعمال باشه، از هر راهی میخواد قدر متیقن باشه. این اشکال انصافا اشکال درستیه. نظیر این اشکال رو خود مرحوم محقق عراقی در حاشیه فواید الاصول هم داره. این فواید الاصول هایی که چاپ جامعه مدرسین انتشارات جامعه است، این از مزایاش این است که حواشی مرحوم عراقی بر اصول مرحوم ناهینی داره. مرحوم عراقی در اونجا میگن فنصوصیه لا نحتاج الى کونه قدرن متیقنن فتخاطو بل لوکان متیقنن عقلن. مرحوم عراقی میگه قدر متیقن عقلی هم مثل قدر متیقن در مقام تخاطبه. میفرماید قدر متیقن عقلی هم یکفی فی عدم قابلیت تصرف فی. قدر متیقن عقلی دیگه. حالا مرحوم عراقی برای قدر متیقن عقلی مثال نمیزنن. حالا ببینید اگر بیایم مثلا از راه ملاک وارد بشیم، بگیم آقا این حالا من دارم عرض میکنم، حرمت اکرام فساق به چه ملاکیه؟ به این ملاک است که عقل میاد میگه فاسق کسی است که با خدا مخالفت کرده، تو اگر آمدی فاسق رو اکرام کردی با خدا مخالفت کردی. خب حالا وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه فاسقی که گناه مسلم انجام بده، گناه کبیر انجام بده، مثلا بگیم این قدر متیقن عقلیشه، اونجا که دیگه مسلم مخالفته، مسلم گناهه. همین مثالو اینطوری میتونیم، البته در امثله دیگه فراوان میشه در آیات و روایات این قدر متیقن عقلی رو گرفت. اگر یه لفظی یک دلیلی قدر متیقن عقلی داشت، این قدر متیقن عقلی هم مثل قدر متیقن در مقام تخاطب میمونه و این لفظ در او عنوان نص رو پیدا میکنه. این هم اشکال دوم که عرض کردم. این اشکال دوم حالا یا امام کلام مرحوم عراقی رو دیده بودن یا اینکه نه، اما اشکال واردی انصافا که به مرحوم ناهینی میگه خب وقتی شما قدر متیقن موجب نص بودنه، چه فرقی میکنه مقام تخاطب یا غیر مقام تخاطب؟ اشکال سوم که امام میفرمان و هوال عمده فی الجواب و الاشکال بر مرحوم ناهینی، میفرمان ان کان المراد بالقدر متیقن المقدار الذي علم حکمه بحيث لم يكن في الحكم المتعلق به ريب ولا شبهه. میفرمان شما می قدر متیقن، این قدر متیقن رو برام معنا کنی. قدر متیقن یعنی اونی که ما علم داریم این حکم حرمت به او تعلق پیدا کرده، به طوری که نسبت به او دیگه ما شک و شبهه‌ای نداریم. مثلا علم فی المثال ان العالم الفاسق محرم الاکرام، فمع وجود هذا العلم يتحقق الانصراف بالنسبه للدليل الاخر الدال بظاهره على وجوب اکرام العلماء عموما. می‌فرماید با این علم انصراف وجود میاد، با این علم به حرمت اکرام عالم فاسق دیگه ما شکی نداریم در این که اون اکرم العلماء شامل عامل عالم فاسق نمیشه. اینجا دقت کنید نکته‌ای که میگن، می‌فرماید با این علم خود اکرم العلماء دیگه از عالم فاسق انصراف پیدا میکنه. شما وقتی علم دارید که آقا این حرمت در لا تکرم الفساق یقینا شامل عالم فاسقه، دیگه اصلا اکرم العلماء ظهور در عالم فاسق نداره. این یک احتمال. امام در اشکال سوم میگن شما قدر متیقن رو چی میخواید معنا بکنید؟ اگر قدر متیقن اینه، یعنی اونی که حکم در این مثال حرمت اکرام عالم فاسق مسلم به او تعلق پیدا کرده، این علم خودش قرینه میشود برای تصرف در اکرم العلماء، بگیم آقا اون اکرم العلماء شامل عالم فاسق نمیشه، اصلا یه تعارضی وجود نداره. اما احتمال دوم میگیم که آقا این قدر متیقن است تقدیرن تعلیقن. یعنی چه تقدیرن یا تعلیقن؟ یعنی میخواییم بگیم که آقا این لا تکرم الفساق اگر شامل فساق جاهل بشود قطعا شامل فساق عالم هم میشه. ما نمیایم بگیم آقا علم داریم که مولا حتما عالم فاسق گفته اکرام نکن. در فرض اول میگم آقا نحن نعلم به این که یقینا حرمت رو مولا متوجه به عالم فاسق کرده حرمت اکرام را. اما اینجا مثلا در فرض دوم نمیگیم علم داریم، میگیم آقا منظور از قدر متیقن اینه که اگر اگر لا تکرم الفساق شامل جاهل بشود قطعا شامل عالم هم میشه. و ان کان المراد ان ذلک المقدار المقدار متیقنون علی تقدیر ثبوت الحکم بالنسبه الى غیره، مثلا لو کان الجاهل الفاسق محرم الاکرام لکان العالم الفاسق کذلک قطعا به حیث و کان المعلوم و الملازمه بین الامرین. و فهمن المعلوم ان ذلک لا یوجب کون الدلیل از ظاهر فی حرمت اکرام مطلق الفساق نصاً به نسبت الى العالم الفاسق. اشکالشون در این فرض اینه که اگر قدر متیقن رو ما اینطوری آمدیم معنا کردیم نصوصیت میره کنار، فقط بگیم آقا تفکیک وجود نداره. اگر جاهل فاسق حرام اکرامش، عالم فاسق هم حرامه. بین جاهل فاسق و بین عالم فاسق تفکیک نیست، بل غایته عدم و امکان تفکیک و ادراج و مورد الاجتماع فی الدلیل الاخر و اما تقدیم او علی ذلک الدلیل فلا. یعنی ببینید ایشون میگه قدر متیقن رو اگر به این معنای دوم درست کردیم در یک حد ظهور باقی میمونه، یه انصراف و این مسائل در کار نمیاد اصلا. اون وقت اکرم العلماء ظهور داره در اکرام عالم فاسق، لا تکرم الفساق هم ظهور در او داره، نصوصیتی وجود نداره، انصرافی در کار نیست. چه؟ از فواید. امام اصلا در اصولش من به نظر اصلا اجود رو بهش مراجعه نکرده بودن، فقط رو فواید بحث میکنن. امام تو اجود شد نباشه این مطلب، در اجود هست دور شدن. چرا؟ ناینیم یا یه قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا بازم توضیح میدیم هنوز فرمایش امام رو میگه. آه در این خودشون هم گفتن این اشکال سوم ما عمده اشکاله. بینید ایشون میگه شما میگه قدر متیقن، این قدر متیقن دو احتمال داره، یا علم دارید به اینکه این حکمش تعلق پیدا کرده، میگه آقا حرمت اکرام عالم فاسق قدر متیقنه، یعنی علم داریم که حتما حرمت به او تعلق داره، خب اینجا موجب انصراف اکرم العلماء میشه. احتمال دوم این است که میگیم نه قدر متیقن، یعنی اگر ظهور در حرمت اکرام جاهل فاسق داره شامل عالم فاسق هم میشه، و بلکه عالم فاسقش به طریق اولاست. بله خب نه ایشون میگه پس نه ایشون بالاخره میخواد بگه ما دو احتمال میدیم در قدر متیقن، همه جا اون علم وجود نداره. اجازه فرمایید شما خارجن وقتی که میگید اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، علم دارید به اینکه این حرمت حتما به او تعلق پیدا کرده. اونی که در فواید تصریح میکنه این نیست، در فواید میگه ما میدانیم بغض مولا را نسبت به عالم فاسق، نه اینکه این لا تکرم یقینا شامل عالم فاسق شده و نسبت به او نسب باشه. ببینید یه وقتی هست که شما همین اشکالی که آقایون هم کردن، مولا میگه اکرم العلماء، اگه علم دارید به اینکه مولا عالم فاسق رو اراده نکرده، خود همین علم مخصص این میشه، موجب انصراف این میشه. اونی که ناینی در فواید گفت علم نبود، میگه ناینی در فواید علم به تخصیص یا علم به اینکه این حکم حرمت شامل اوست، میگه یه قدر متیقن است که ما میدونیم مولا نسبت به عالم فاسق بغض دارد، اما حالا اکرامشو حرام کرد. این که میگیم علم داریم، یعنی علم داریم حرام کرده، اونی که ناینی اونجا آورده یعنی علم بغض مولا داریم. بین علم بغض و علم به حرمت خیلی فرق وجود داره، فرق نیست؟ نه باز اگه عنایت کنید در عبارت فواید الاصول اشکال امام رو بدیم، اشکال امام تقریر میکنیم. ایشون میفرماید حالا تو بخواید پس عبارت رو ببینید در این معتمد الاصول، فردا انشاءالله من باز توضیح بدم. و صلی الله علیه و سلم.